با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان جان. رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه موسیقایی ارغنون که هر پنجشنبه شب از ساعت 21 تا 22 برای شما عزیزان پخش میشه با مباحث موسیقایی متنوع، که بنده هم رضا مهدوی افتخار دارم که در خدمت شما باشم و شنوای ما باشید در کنار مهمانان گرانقدری که دعوت میشن و دو بخش تلفنی که به معرفی کتاب و اخبار موسیقایی تعلق داره. بله، بسیار زیبا با این ورودی بسیار قشنگ از موسیقی دستگاهی که مرحوم خامنه سیمین سالها پیش نواختن با ساز قانون، انتخاب خوب آقای سیدی تهیه کننده محترم هست. ما امشب رو اختصاص دادیم به موضوع ارتباط موسیقی با هنرها که اختصاصا امشب به موسیقی و خوشنویسی گذران خواهیم کرد. البته هفته های پیشین و موضوعات قبلی ما در رابطه با ارتباط هنر و موسیقی شاخه های مختلف رو بررسی کردیم که امشب اختصاصا درباره خوشنویسی و موسیقی صحبت های بیشتری رو با کارشناس محترم که دعوت شده خواهیم داشت. ارتباط موسیقی با هنرها و نه فقط هنرها، با دیگر شاخه هایی که در زندگی روزمرمون احساسش میکنیم، در شاخه صنعت، در شاخه پزشکی، کشاورزی و خیلی از موارد مشهوده و دانشمندان به اثبات رسوندن و هنرمندان هم با پنجه های توانمند خودشون، با حنجره های خودشون، با نگاهی که ژرف نگرانه هست و نگاه فلسفی و حکمت ورزانه، در طول تاریخ به مردمان خودشون به منصه ظهور رسوندن که موسیقی چگونه میتواند در جای جای زندگانی مردم ارتباط داشته باشه. مهمان گرانقدر ما سرکار خانم سبا گلباز تشریف آوردن، به جمع ما پیوستن، نوازنده، خوشنویس و کارشناس ارشد زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی هستن و همینطور نقاش، که در همینجا بهشون سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم. خانم گلباز خوش آمدید به ارغنون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های خیلی عزیز.
درود بر شما. خب ما یک موضوع کلی رو عنوان کردیم، ارتباط موسیقی با هنرها و ارتباط هنرها با موسیقی. خب رشته تخصصی شما در خوشنویسی است و کاملا شناخته شده هستید، با موسیقی آشنایی دارید و زبانشناسی پیشه کاری شماست، در کنار نقاشی همه اینها به نوعی مربوط می شود به زبانشناسی، از این جهت که موسیقی زبان بی‌واسطه است در تمام دنیا، تمام بشریت می توانند هر موسیقی رو بفهمند به شرط آنکه بی کلام باشد. اونهایی هم که زبانهای مختلف می دانند، خب طبیعتا آن کلامی رو که می شناسند و اون ادبیاتی رو که ترجمه شده یا رفتند و یاد گرفتن اون زبان رو و بیگانی نیستن، طبیعتاً اون موسیقی با کلام رو هم میتونن از هر زمینی بفهمن. نقاشی هم موسیقی درش هست، رنگ ها و اینکه خوشنویسی، کشش ها، همه اینها خوشبختانه جمع در وجود شما، در قلم شما هست که امشب رو اصلا اختصاصا میتونیم بگیم موضوع برنامه ما ارتباط موسیقی با خوشنویسی، مختصر بخوایم بگیم نوای قلم هست. خب بشنویم از شما یک مقدمه، بفرمایید که این ارتباط از طریق خوشنویسی یا دیگر هنرها چگونه است با موسیقی و بالعکس موسیقی با دیگر هنرها چگونه زمینه سازی میشود.
خب درباره ارتباط خوشنویسی و موسیقی اگر بخوایم صحبت کنیم، از این لحاظ که فصل مشترک مخصوصا آواز با خوشنویسی که همیشه ارتباط تنگاتنگی بین این دو بوده، مسلما شعر و ادبیات هست. شعر به شدت این دنیا رو به هم دیگه پیوند داده و مبنای به هر حال یه ابزاری برای بیان احساسات درون یه خواننده یا یک خوشنویس. اینقدر این ارتباط این دو با هم عجین و عجیب غریبه که من فکر نمی کنم خوشنویسی باشه که قطعی خلق کرده باشه و من همزمان به موسیقی گوش نکرده باشه. از شعر که بگذاریم، اولین فصل مشترک خوشنویسی و بالاخص آواز، آوازو میگم به خاطر اینکه به هر حال با شعر سر و کار داره، ما مثلا به عنوان خوشنویس وقتی میخوایم یه قطعه یا خلق کنیم، اگر سطر بخوایم بنویسیم که به هر حال ساده ترین و البته سهل ممتنع هست در خوشنویسی، اجازه نداریم بیشتر از دو کشش داشته باشیم. معمولا یک کشش انتخاب میکنیم، ولی اگر بخوایم دیگه خیلی کشش داشته باشیم، اگر یه موقع بهر اون شعر کوتاه باشه، دو کشش داریم. تو آواز هم همینطوره به نظر من. یعنی کسی که خواننده است، اول از همه خب با توجه به معنای شعر انتخاب میکنه که ببینه توی یه بیت مثلا تاکید روی کدوم کلمه قرار میگیره، و یا مثلا با توجه به اصوات کوتاه، مصوت و مصوت‌های بلند و مصوت‌های کوتاهی که مثلا ما اجازه نداریم مصوت کوتاه رو بکشیم و مصوت بلند رو انتخاب میکنیم، کشش میده. و دقیقا خوشنویس هم همین کار رو میکنه. یکی این موضوع هست که کشش ها کاملا این هم اتفاق میفته، هم توی خوشنویسی هم آواز. یکی در مورد متر و به هر حال متر آواز برای مثال، و یا توی خوشنویسی ما اگر بخوایم بررسی کنیم، در زمانهای قدیم خوشنویسای قدیم ما معمولا مبنای سنجش یک خط رو نقطه قرار میدادن و نقطه شش تانگ بوده، یعنی نقطه‌ای که مربع به حال نوشته میشه و مربع کامل بوده به اون میگفتن شش تانگ. تا اینکه زمان
قبل از شش تانگ ما چهار تانگ داشتیم.
نه، نقطه شش تانگ بوده.
از ابتدا
شش تانگ بوده. ابن بباب در قرن پنجم نقطه رو معیار خط قرار داد و همچنان که هست این موضوع باب پسند خوشنویساست و دارن رعایت میکنن.
در موسیقی چهار نوتی رو دانگ گفته میشه که دو دانگ تبدیل به گام میشه، هشت نوت موسیقایی که برمیگرده نوت اول رو تکرار میکنه. اینها هیچ ارتباطی پس نداره اون دانگ با این دانگ؟
نه، توی موسیقی میتونیم بگیم یه گام کامل، توی
یه زمین رو میگن یه شش دانگ کامل.
بله، توی خوشنویسی هم وقتی مربع کامل میشه میگیم یه نقطه شش دانگ.
بله.
در زمان قدیم خوشنویس ها معیار و مبنای سنجش تناسبات خطشون بر اساس نقطه شش دانگ بوده. به همین منوال خب به هر حال اگر مثلا ما میگیم که مثلا به هفت نقطه یا نه نقطه داریم، بر اساس اون مربع کامل بوده و بنابراین بلندتر بوده. ولی از زمان مرحوم محمد رضای کلهر، ایشون یک دانگ از نقطه کم کرد.
بله.
و مبنای خط رو بر اساس نقطه پنج دانگ بنا کرد، پس کشیده ها کوتاه‌تر شد. من خب طبق بررسی هایی که برداشتی که خودم از آواز داشتم، این اتفاق تو آواز ما هم افتاده و متر آواز کوتاه‌تر شده، شاید به گفتار صمیمی شهری‌تر شده، الان بیشتر در حوصله مردم و در اقتضای جامعه ما هستش که به هر حال این متر کوتاه‌تر بشه. مثلا ما همچنان داریم البته عزیزانی که در مکتب مثلا ایرج آواز میخونن و به هر حال متر آوازهای بازتری دارن، ولی خب این اتفاق در آوازم افتاده و این خیلی نکته جالبی و حائز اهمیته.
موافقید یه نمونه آوازی بشنویم و
بله.
ارتباط شنوایی شنوندگان با مبحث کلامی شما نزدیکتر بشه و درک بهتری پیدا کنیم. بله. میشنویم و برمی‌گردیم. خب ساز آواز بسیار زیبا شنیدیم، ترجیح میدم که خانم سبا گلباز توضیح بدن.
خب اول اینکه من یک نکته در مورد این آواز بگم.
ابتدا این کار... نوازنده کمانچه و خواننده رو
بله،
بفرمایید.
بله.
رو...
نوازنده جناب آقای استاد هادی منتظری کمانچه.
بله.
و آواز خالص نوا از استاد علیرضا افتخاری هست.
بسیار عالی.
شعر هم که حافظ هست و نکته‌ای که در مورد
در مایه نوا
در مایه نوا بعد در مایه نوا هست و موضوعی که من با این آواز دارم اینه که موقعی که میخوام خط رو شروع کنم یکی از آوازهایی که انتخاب میکنم برای اینکه کوک بشم و بتونم بنویسم این آوازه. خب یه سری از دوستان به خنده میگن که سبا داره اولش سبا وقت سحر بویی ز زلف یار میآورد، ولی خب واقعا اینقدر این نوا دلنشین خونده شده و اینقدر تحریرا خیلی لطیفه نرمه و شعر هم که بسیار زیبا و پرمحتواست.
پس ابتدا مطلع شعری از حضرت حافظ
بله.
نظر شما جلب کرده و دوم این که خواننده اونقدر درست و دقیق خونده مورد تایید زده بر انتخاب شما.
بله.
و از دو زاویه و زاویه سومش هم جواب آوازهاییست که استاد منتظری میدن.
استاد منتظری بله بی نظیره. اینقدر این کار یعنی جواب آواز با خود آواز اینقدر با هم عجینن، خیلی خیلی قابل توجه واقعا، خیلی بجاست جواب آوازا. و نکته‌ای که داره ما در مورد مثلا کشش ها که صحبت کردیم الان اگر که با دقت گوش کرده باشین در کلمه خورشید مثبت ای. استاد افتخاری اینجا مثلا ای رو بیشتر کشیدن و اون کلمه رو کشیده بیان کردن. چند تا دقت کردم دیدم که بله مثبت ها رو کاملا به جا ادا کردن و ما معمولا در آواز برای جاگذاری جملات تحریری انتهای مصرع رو انتخاب میکنیم و ایشون دقیقا این کار انجام دادن تو این آواز. حالا ما کامل نشنیدیم و به خصوص یه بیتی رو اینجا بم میخونن که حالا ما به بمش نرسیم، بی نظیره.
خب این جواب آوازا به گونه همین مصوت هاست، این رفت و برگشتایی هست، این نقطه گذاریه که اشاره کرده شیش دانگ. خواننده هم تحریر رو مجاز نیست بی جهت کشش بده
دقیقا.
یا مجاز نیست بی جهت کوتاه‌ترش کنه، یا باید حذفش کنه، یا آنگونه که در صلابت فرهنگ موسیقی آوازی دستگاهی ایرانی است و از قدما به یادگار مونده، البته با تنوع سبک‌های آوازی که عده معتقد هستن مکتب تبریز، اصفهان، شیراز، تهران، قزوین، که حالا عده هم معتقدن همینا مکتب آواز ایرانی است، لهجه ها و سلایق اومده اضافه
بله.
شده که در خوشنویسی هم این رو داریم، درسته؟
بله،
همه متعلق به یه مکتب نیستن، همه شاید رعایت کنن اون نقطه گذاری ها رو، یک فر رو وقتی کشش میدن یا یک نون رو که می نویسن در شکست نسلیق، اما سبک های مختلف و شیوه های خوشنویسی متفاوتی داریم که انجمنهای مختلفی هم در سطح کشور هست.
بله.
آیا اینها رو میتونیم ارتباط بدیم با هم، با فرهنگ موسیقایی آوازیمون؟
بله، ما نکته زیباش اینجاست که ما وحدت در عین کسرت داریم. درسته که ما توی خوشنویسی سلایق مختلف داریم، هر خوشنویسی با ذوق و شوق درونش به هر حال در نهایت برای مثال فی ارائه میده که باب پسند خودشه، ولی نمیتونه از قوانین خوشنویسی سرپیچی کنه. بله، یک قانونمندی خاصی داره. مثلا ما نمیتونیم کشیده رو هر قطر که دلمون خواست بکشیم یا مثلا اینقدر کوتاهش کنیم که از اون تناسبات طلایی خوشنویسی خارج بشه. در آواز هم همینه. بله، و ما مثلا موضوع دیگه که داریم قرینه ها هست، هم در خوشنویسی قرینه سازی داریم و تکرار داریم، هم در موسیقی و آواز. الان مثلا ما اگر به این آواز نوا گوش کردیم، دیدیم که چقدر همه چی سر جای خودش قرینه شد، چقدر وقتی آدم گوش میکنه به تعادل میرسه، چون در نهایت وظیفه هنر این هستش که در درون ما ایجاد تعادل بکنه. ما مثلا ممکنه یک قطعه خوشنویسی رو نگاه کنیم و متخصص هم نباشیم، ولی حالمون با این خوشنویسی خوب شه. چرا خوب میشه؟ چون یک تعادلی خوشنویس در اون خط ایجاد کرده، ما بدون اینکه علم اونو داشته باشیم چشممون به تعادل میرسه و سیر نمیشیم از نگاه کردنش.
چشمارو نوازش میده، همان گونه که دقیقا. گوش از یک صدای لطیف و تحریر درست و بجا علارغم که دانششو نداره لذت میبره.
و این معجزه هنره، میتونیم به طور کل بگیم این معجزه هنره که میتونه ارتباط برقرار کنه با درون هر آدم متخصص و غیر متخصص.
بسیار عالی. یک کار دیگه بشنویم حالا، فکر کنم مثلا اگه تصنیف باشه.
بله، یک تصنیف نوا که پشت
باز هم نوا.
بله،
اگر آماده است بشنویم که یک جوری تکمیل کننده اون آواز هم باشه. شنونده رادیو گفتگو هستید، از برنامه موسیقایی ارغنون در خدمت سرکار خانم سبا گلباز هستیم، نوازنده خوشنویس، کارشناس ارشد زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و ایزن نقاش، که بحث ارتباط موسیقایی با خوشنویسی شکست نستعلیق رو داریم و ارتباط تنگاتنگی که با فرهنگ آوازی ایران از دیرباز تا کنون داره، بررسی میکنیم نشان شناختی شعر تصویری فارسی رو با ایشون و الان فکر میکنم که اون قطعی رو که تصنیف آهنگ ترانه‌ای در نوا هست که سرکار خانم صبا گلباز انتخاب کردن با هم میشنویم و برمیگردیم توضیح از ایشون خواهیم شنید. صدای گرم و نرم مخملی افتخاری
نوازش میده گوشو،
موسیقی بسیار عالی. خب اینم توضیح دادید بفرمایید، چون یک ارتباط تلفنی معرف کتابم داریم ما.
بله، این کار از آلبوم راز گل هست. بله. به آهنگسازی استاد مشتبه میرزاده عزیز،
خدا رحمتش کنه.
بله واقعا خدا بیامرزه ایشون، البته که ایشون با کاراشون زندن همچنان. بله، برای ما. بله. و یکی از درخشان
نوازنده و آهنگساز و تنظیم کننده نابغه‌ای بود،
نابغه‌ای بود
که منشایی اصل ولی خبره و توانمند.
بله واقعا، و به نظر من یکی از درخشان ترین تصنیف هایی که استاد افتخاری خوندن این تصنیف نوا هست، مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو. اینقدر تلفیق کلام با آواز و موسیقی توی این کار درخشانه. میدونین ما اکثر هنرهای ایرانی یه غم مملو از شادی داریم.
بله.
و ما دقیقا تجلی این موضوع رو در این تصنیف میبینیم که هم غم داره هم یه شادی و یه رهایی خیلی خاصی توشه. واقعا در
حال این کرشمه هم که در ریتم هست.
بله.
و این ضربه رو که دف میزنه امر ارکست، به نظر من اون کرشمه هایی است که در خوشنویسی استاد یدالله کابولی هست. اون کشش های، اون ادامه های ایه هایی که کشیده میشه یه آخر هر واژه، در موسیقی هم این به نوعی تجلی پیدا کرده. نمیدونم احساس من درسته یا غلط.
کاملا درسته. ما شکست نستعلیق ایرانی رو میتونیم نماد رقص کلمات بدونیم.
بله.
کلمات به معنای واقعی کلمه در شکست نستعلیق به رقص در میان.
بله.
و این ریتم بصری که شکست نستعلیق و خود نستعلیق حتی ایجاد میکنه برای شنونده، به هر حال همون موسیقی ساکت دیگه،
حرکت های متنوعی
بله
است که
حرکت
وجود
داره، ضرب آهنگ است که به هر حال خوشنویس ایجاد میکنه.
با اجازه شما، ارتباط تلفنی ما با جناب آقای خشایار تقی‌پور، مترجم کتاب گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک، برقرار شده. بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای تقی‌پور. شبتون بخیر، برقانون خوش آمدید.
سلام آقای مهدوی، شب شما هم بخیر.
بزرگوار، مختصر، مفید و موجز از کتاب بفرمایید. انگیزه ترجمه این کتاب و مباحث و محتوایی که این کتاب دارن که شنوندگان ما ترغیب بشن و کتاب رو تهیه کنند و مطالعه کنند.
لطف دارید ابتدا بذارید یک تشکری بکنم از شما و یه خسته نباشید بگم به گروهتون، از همه شنوندگان عزیز هم که برنامه برقانون در رادیو گفتگو را هم دارن گوش بدن از طریق شبکه‌های رادیویی، ممنونم.
بزرگوارید.
خشایار تقی‌پور هستم، مترجم کتاب گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک. در مورد این کتاب اگر بخوام خدمتتون توضیح بدم، ببینید نمی‌تونید این کتاب آقای هوبرت کاپر، یکی از بزرگان از گیتار نواز هست، از کشور آلمان در است اومده، یعنی در اصالتا آلمانی هستند و حدود 30-40 ساله که در امن در اب گیتار نوازی و اینها دارن فعالیت میکنن. این کتاب در اصل به زبان آلمانی بوده، بعد از چندی به زبان انگلیسی ترجمه میشه و نسخه انگلیسی این کتاب که داخل ایران هم موجود نبوده از طریق استاد ساز من، استاد گیتار من آقای محسن محترمی دست بنده میرسه در محیط دانشگاه و بنده رو ترغیب میکنن که من این کتاب رو ترجمه بکنم و از اونجایی که خب من خیلی علاقه‌مند بودم به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین به خود ساز گیتار، این مهم رو قبول کردم که ترجمه این کتاب رو گفته بگیرم و این کار رو پیش ببرم. در مورد خود کتاب هم اگر یک توضیح مختصر کوچیک بخوام خدمتتون بدم.
بله بفرمایید.
ببینید کتاب گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک یا به عنوان انگلیسی که میگن The Bible of Classical Guitar Technique، همون انجیل تکنیک گیتار کلاسیک که از اسمش هم مشخصه، یک گنجینه هست از تکنیک های گیتار کلاسیک مدرن. یک هنرجویی که گیتار رو شروع کرده و میخواد به صورت عمیق با تکنیک‌های گیتار ارتباط برقرار کنه و اونها رو تمرین بکنه و به لحاظ تکنیکی سطح خودش رو بالا ببره، میتونه از این کتاب استفاده بکنه. از مبتدی‌ترین تمرین‌ها تا تمرین برای خود حرفه‌ای داخل این کتاب کاملا گنجونده شده. تمامی تکنیک‌های گیتاری که یک فرد در قرن 21 میتونه به ذهنش خطور بکنه و ضروری هست داخل این کتاب هست. خود کتاب در 3 بخش تقسیم شده که دو بخش نظری و یک بخش عملی داره. در بخش اول این کتاب که مباحث تئوری درباره نحوه نشستن، به دست گرفتن ساز، شکل دست راست و دست چپ، بارگیری، تکنیک‌های مربوط به گیتار کوتاه باز میشه، نحوه ضرب زدن‌های آپایندو و تیراندو. در بخش دوم که یک بخش عملی هست، تکنیک‌های اصلی این گیتار مثل آرتش، تکنیک ترمولو، تکنیک‌های از گیتار فلامینکو و تکنیک‌های عملی مربوط به گیتار بیشتر باز و یک بخش عملی هست. و بخش سوم که باز یک بخش تئوری و نظری هست، مربوط میشه به تمرین‌های در مورد حفظ کردن قطعات. اینجا انگام که موقعی روی صحنه میخوام دارم هنرجو اگر استرس و استراب دارن چگونه باش مقابله بخونن، چگونه گیتار خودشون رو بتونن کوک بکنن با چند روش متفاوت. و همچنین مهمترین بخش این کتاب که در بخش سوم یک جدول تمرینی هست که این رو متمایز میکنه از کتاب‌های تکنیکی موجود در بازار، که مشخص کنه برای افرادی که میخوان تکنیک گیتار رو تمرین بکنن از تمرین‌های 45 دقیقه تا 90 دقیقه و 3 ساعته، که دوستان گیتار نواز که میخوان تکنیک گیتار تمرین بکنن از روی همین جداول میتونن مثلا مشخص کنن برای خودشون که این تکنیک آرتش رو چقدر باید تمرین بکنن و تمامی تکنیک هم ارجاع داده شده به تمرین‌های داخل خود کتاب گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک.
بسیار عالی. بفرمایید که ما مشابه این ترجمه یا این کتاب قبلا داشتیم از دیگر مؤلفان یا مترجمان، یا این بحث جدیدی است که وارد عرصه نشر شده؟
عرض کنم خدمتتون خود این کتاب یک چیز تازه است، چون که من مشابه این کتاب رو من به قولی ندیده بودم داخل بازار. کتاب تکنیک برای گیتار زیاد هست، اما کتاب این چنینی که حالت دایره المعارفی داشته باشه و تمامی نیازهای تکنیکی گیتار کلاسیک رو بعد دیگر صفهای گیتار رو داخل خودش جای داده باشه، به این شکل من داخل بازار تا به حال مشاهده نکردم. این یکی از دلایلی بود که من خیلی انگیزه پیدا کردم این کتاب رو در از ترجمه بکنم. و دیگری این که من معتقدم روح هنر این